الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. خداوند برای همه شما توفیق عنایت کند ان شاء الله از این جلسات درس حظ وافری ببریم و توفیق الهی ان شاء الله شامل حال ما بشود. خداوند شر این بلایی که آرز شده است را از سرزمین بندگان خودش بردارد و مؤمنین و جمع حاضر انشاءالله در امن و امان و سلامت باشند. با توجه به وضعیت موجود قرار این شده است که با عده از عزیزان که به طور خاص اسمشان نوشته شده است در حد 10 نفر تقریبا حضور داشته باشند و بقیه به صورت غیر حضوری بحث بشود. انشاءالله همه خدا توفیق بدهد که استفاده کنیم و درس‌های حوزوی به طور کل و درس فقه و احکام به طور خاص عبادتی است که خداوند برای بندگان خاص خودش به عنوان روزی عنایت می‌کند. این توفیقات و این فرصت‌ها با هیچ عمل دیگری برابری نمی‌کند. یک جلسه درس فقه، یک جلسه در یک حالت معنوی و نورانیت قرار گرفتن است. اون نورانیت معلومه که از کجاست؟ نور فقه اهل بیت هست. نور فقه اهل بیت هم برای باطن آدم نور میدهد، هم برای زندگی آدم، هم چراغ راه آدم میشود برای هدایت انسان. و کسی را که خدا توفیق بدهد کار اصلیش که برای شما گفتن، مخصوصا شمایی که الان حاضرید، یه بار دیگه تأکید میکنم، غیر از عبادات به معنای خاص که صوم و صلات باشد، در زندگی کاراتون رو دو قسم کنید، اصلی و فرعی. کار اصلیتان فقط درس. فکر نکنید که ما کجا میرسیم کجا نمیرسیم. این رو مدیریت بالا تنظیم میکنه یا مدیریت هست. شما کارتون خوب انجام بدید، در عوض این که برید به طرف دنیا یا رسیدن به جایی یا حل مشکلی، مشکل خودش حل میشد. شما بارها گفتم شاید شما برای مداوا برید برای رفع بیماری جسمانیتان یا برای اینکه انشالله بیمار نشوید، برید تلاش کنید. خوب، کار خوب و موت مخالف نیست، ولی راه اصلیش چیه؟ راه اصلیش اینه که بیمه کنید خودتون رو، به درس فقه بیایید. یک قلمش سلامتتونه، قلم اول بیمه سلامت، بیمه آبروست، بیمه عزت. چقدر خوبه که آدم بتونه بیمه عزت برای خودش پیدا کنه. بیمه عزت درس فقه، تفقه هم فی الدین فإن الفقه تتمه روایت بخونید جایزتون رو گیرید. روایت خونده بودم خبرم براتون. بله یک کلمه شو گفتید، خدا خیرتان بده. خب که نگفتید خب من شعر رو میخونم دیگه. درس اگر درس من و گوش اگر گوش شما و درس اگر درس من است، آنچه البته به جایی برسد تکرار است. تفقه فی الدین فإن الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده. از امام
کاظم،
امام کاظم علیه السلام. تفقه فی الدین فإن الفقه مفتاح البصیره و تمام العباده و سبب الى المنازل الرفیعه و الرتب الجلیله فی الدین و الدنیا. الله اکبر. چی میفرمونت هست؟ خدا انشاءالله توفیق بدهد برای همه ما و شما که از فقه اهل بیت استفاده کنیم. و اما بحث ما از امام موسی بن جعفر علیه السلام. و اما بحث ما فصل فی آداب المرید. خونده بودیم؟ نه. فی آداب المرید و ما یستحب علیه و هی امورم. الاول الصبر و شکر لله تعالی. الثانی عدم الشکایه، عدم الشکایه من مرده الى غیر المؤمن. اولا ذهنتون رو آماده کنید در این فصل که از مستحبات و آداب بحث میکنیم، یک آداب اسلامی مذهبی، یک آداب انسانی هم هست و یک نکته هایی دارد. این سید را بدید، را بدید. و بفرمید سید نویش نستیم بودیم. برای شما گفتم عنایت کنید، شما دوتا عزیزم که تازه تشریف آوردید، که گفتم بحث فقه میگم مصداقیست برای اون حدیث معروف که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. فقه در قلب خود آدم نورانیت میدهد و بگید در زندگی نورانیت میدهد، در جامعه انسانی نورانیت میدهد و در بحث ما که احکام اموات هست، این فصل مربوط است به آداب مریض و مستحباتی که مربوط به مریض میشود. برای شما گفتم که آداب و مستحباتی که در اینجا آمده است، فکر نکنیم که خب متاسفانه تلقی خیلی نادرستیه که میگه خب مستحبه، مکروهه. خیلی آدم باید متاثر بشود. مستحب و مکروه دو قلم کوچک نیست. مستحب و مکروه موجب رشد انسان می شود. مستحب و مکروه باطن آدم رو براق می کند. مستحب و مکروه احکام و دستورات الهی است، منتها تبصره دارد که اگر به عذر و حرج برخوردید کنار بذارید، الزام ندارد، دستور شرع. و این مستحب و مکروه اونقدر کمک است در زندگی که راهکشا برای حل مشکلات زندگی همین مستحبات و مکروهاته. گفته میشد شما از مریض عیادت کنید، انشاءالله خودتان مریض نمیشید. آثاری در زندگی خود آدم هم دارد. میفرمایم برای شما گفتم این آداب و این سننی که در باره مریض آمده است در حقیقت یک شیوه انسانی است، نه تنها یه امر مذهبی، یه امر انسانی است. این حقیقت انسانی در این مسائل روشن می شود و معلوم می شود. درباره آداب مریض طبق متنی که داریم، سید در عروه تحت عنوان فصل فی آداب المریض آورده است: الاول الصبر و شکر. این دو نکته اصلی. کسی که بیمار می شود باید صبر کند و شکر خدا کند. این مطلب رو ما از کجا استفاده می کنیم؟ سید مثل دعب فقهای از قدما تمامی این مطالبی را که در اینجا آورده است برگرفته از نصوصی است که در این باب آمده است. کتاب وسائل جلد دو باب یک باب یک حدیث شماره 20 درباره صبر و شکر برای شما بگم. این حدیث شماره 20 در کتاب طب الائمه آمده است، از امام صادق نقل شده است که امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه به عیادت سلمان رفت. در ذیل این حدیث فرمایش مولا این است: قال علیان یا علیه السلام یا سلمان لکم الاجر بالصبر علیه و تضرع الالله و دعاء له بهما. بالصبر و تضرع تكتب لكم الحسنات وترفع لكم الدرجات فأما الرجع خاصة فهو تطهير وكفارة. این در مورد صبر بود. اما در باره شکر که عنوان اول آمده است در متن ما، صبر و شکر، در باره شکر حدیث شما همین باب یک حدیث باب سه حدیث شماره 2 عنایت کنید. در این حدیث آمده است که بله عن عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا اصطلاح شیخ کلینی هست و از اعتبار برخوردار هست. برای شما این نکته رو هم بگم، اگر خواستید عدت من اصحابنا را خوب بشناسید،
مسئله
6 رو اینا گفته بودم؟ من نگفتم. خونده بودی
اینو؟ چیزی که الان فرقای نگفتید آیا احادیثی رو بخواهید اینجوری الان شما
خلاصه گفتم که مسئله محتضر
نه میفرمایند که شما توضیح به جو خلاصه گفتید زود رفتی استناد به روایت نکردید اصلا روایت اونه نشد فقط همونجور به مسئله خودن شد دارم
درست. عنایت کنید باب سه از ابواب احتضار، حدیث شماره 2 و عن عدت من اصحابنا. کلمه عدت من اصحابنا اصطلاح مرحوم اصطلاح شیخ کلینی هست و عدت من اصحابنا اعتبار و قابل اعتماد هست. شما شرحشون میخواهید پیدا کنید کتاب رجال علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در آخر کتاب، در آخر همین کتاب رجال که فواید اعلام میشود، فائده سوم الفائده الثالثه چه می شود؟ فائده ثالثه عبارت است از شرحی درباره عدتون من اصحابنا که اینا رو باید شرح بدند و برای که اینا رو شرح دادن برای ما که همه این افرادی که در اینجا هستند در ضمن عدتون من اصحابنا ثقات و موثقین هستند. جای بحث، جای این نکته رو برای شما گفتم که دیگه از سرگردانی بیاید بیرون. احسنتم، اون قبلا برای شما گفته بودم جلد 20 وسائل هم در ضمن و فوائد که بحث شده است همین مسئله عدت من اصحابنا اونجا هم آمده است. در این رابطه آمده است که عن ابی عبدالله علیه السلام من اشتکا لیلتن فقبلها بقبول فقبلها بقبولها و ادا الالله شکرها کانت که عبادت 60 سنه که گفت باید به مریض شاکر باشد. روایت چه میگن؟ میگن اگر کسی شکر بکند همان کسالتی که براش عارض شده است را که عبادت 60 سنه، مثل عبارت 60 ساله هست. و اما مطلب بعدی رو میفرماید اصانی عدم و شکایت مردهی الى غیر المؤمن، درباره بیماری خودش شکایت نکند. در این رابطه هم حدیثی برای شما گفتم ابتداعا که این متن کلن از نصوص گرفته شده، ولی خود نصوص رو مراجعه نکنیم خب بحث استدلالی نیست دیگه، میشد نقل فتوا برای مردم عادی، برای شما افاضل باید نصوصش رو بگیم دیگه. بنابراین عدم و شکایت که در این متن آمده است، اثانی عدم و شکایت من مردهی، باب سه حدیث شماره یک، که کسی این بله قد شد دیگه خواهیب ندار صدای من میرسه برش حالا کار عزیزم که من کارم ادامه بدم، شما اشکالی برای کار شما پیش آمد که برای من که اشکال پیش نیامد. باب پنج از ابواب احتضار حدیث شماره یک، که شکایت بله انجام نگیرد، در این متن آمده است که عدم و شکایت من مردهی، بعد می فرماید و حد و شکایت ان یقول ابتلیت بما لم یبتل به احد او اصابنی ما لم یصب احدا، و اما اذا قال سهرت البارحت او كنت محموما فلا بأس به. می فرماید که شکایت نکند و حد شکایت رو بیان می کند. این حد شکایتی که بیان می شود برگرفته از نصی است که آمده است. کتاب وسائل جلد دو باب سه از ابواب احتضار، در این حدیث آمده است که بله حدیث باب عفوان باب چند گفته بودم باب پنج، باب پنج از ابواب احتضار حدیث شماره یک، معتبره جمیل ابن صالح هست از امام صادق علیه السلام. قال سأل عن حد شکایت للمریض فقال ان الرجل یقول حممت اليوم و سهرت البارحه و قد صدقه و لیس هذا شکایه، این شکایت نیست که دیشب تب داشتم، دیشب تا از دیروز تا حالا خواب نرفتم، در این قول خودش هم صادق باشد لیس هازا شکایت، این شکایت نیست. و انما الشکوى ان یقول لقد ابتلیت بما لم یبتل به احد و یقول لقد اصابنی ما لم یصب احدا، این حد شکایت بود و گفته شد که اصل شکایت از بیماری برای فرد بیمار درست نیست، ولی حد شکایت هم بیان شد که باب پنج حدیث یک سند معتبر بود. و اما خود عدم جواز شکایت به طور کل حدیث شماره یک باب سه همین ابواب احتضار، که کسی بیماری خودش را حدیث شماره پنج باب سه، یه بار دیگه بگم در متن آمده شکایت نکند، این عدم شکایت برگرفته از حدیثی است که در باب سه حدیث شماره پنج آمده است از امام صادق علیه السلام. قال در ذیل حدیث لا یشکو ما اصابه فیها الى احد، شکایت نکنه. این ادب دوم بیمار و مریض بود. بعد می فرماید که نعم الثالث ان یخفا مرضه الى ثلاثت ایام. این هم باب سه حدیث یک. در اینجا روایت از امام صادق سلام الله تعالی علیه، او قسمتی که مطلب را بیان میکند به شما بگم کجا بود آدرس حدیث. باب سه حدیث شماره یک که بیماری خودش را تا سه روز کتمان کند. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال الله عز وجل ايما عبد ابتليته بوليه فكتم ذلك عواده، عواد عيادت كننده ها، ثلاثا سه روز، ابدلته لحما خيرا من لحمه و دمن خیرا من دمه و بشرن خیرا من بشره، فإن ابقیته ابقیته و لا ذنب له و این مات مات الى رحمتی. این مطلب سومی بود. مطلب چهارم هم برای شما بگم، الرابع ایجدد توبه، چهارمشم اینه که توبه را تجدید کند. توبه مطلبی است که برای انسان همیشه درش بازه، که در مناجات تائبین آمده است از امام سجاد که در توبه رو خداوند برای عباد خودش باز کرده است. این در باز در رحمت و مغفرت است. مخصوصا در وقت بیماری آدم باید توبه رو تجدید کند. و بعدم پنجم می فرماید که ایوسی بالخیرات من للفقراء من ارحامه، برای فقرای از ارحام خودش خیرات بکند. فاستبق الخیرات، یکی از مصادیقش اینجا باشد. کار خیر را در زندگی اگر موفق نشده است در حال بیماری فرصت کمه دیگه، باید به خیرات مبادرت کند که قافیه تنگ است. ششم السادس ایو علم المؤمنین به مرضهی بعد سلاست ایام، بعد از سه روز اگر به مؤمنین مرض خودش رو اعلام بکند هم اشکالی ندارد. و بعد هم می فرماید که حسن، بله بعد می فرماید التاس السابع الاذن لهم فی عیادته، اجازه بدهد مردم به عیادتش بیاد. آدمایی که یه مقدار اوقاتش تلخه یا بیماره حوصله نداره، کسی میخواد بیاد اجازه بگیرد ملاقات کنه، میگه نه حالش نداره، این نباشه، اجازه بدهد، اجازه عیادت بدهد که این دستوریست از سوی شرع و نصش همین کتاب وسائل باب نوح از ابواب احتضار حدیث شماره یک و دو. حدیث هم شیخ کلینی نقل میکند. قال قال ابو الحسن عليه السلام اذا مرض احدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فانه ليس من احد الا وله دعوة مستجابة. اینجا کسی که وارد بشود یکی از آثاری که دارد این است که دعا در اون عیادت و در اون حالت مستجاب می شود. مطلب بعدی هم العاشر بله و نعم الثامن عدم التعجيل في شرب الدواء. در نصوص آمده است عجله نکنید برای خوردن دارو. بدن یک حالتهای پیچ و خم طبیعی دارد، فوراً دست به دارو درمان نشوید. الان از نظر علمی هم همین بشود، تا یک کمی سرتان درد آمد چند تا خورس و پشتش داره نه این کارو نکنید، یک کمی حوصله کن. این نصر ببینین بعد میفرماید که اتاس ان یجتنی به ما یحتمل و درر. نهم هم این است که از ضرر محتمل اجتناب کند. خود ضرر محتمل همیشه موجب اجتناب است، در حالت بیماری باید ازش اجتناب کند. دهم هم که صدقه بدهد. العاشر ان یتصدق هو اقرباؤه به شیء قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داو مرضاکم بالصدقه. معالجه کنید بیمارانتون رو به وسیله صدقه. الحادی عشر ان یقر عند المؤمنین بالتوحید و النبوه و الامامه و المعاد و سائر العقائد الحقه. مطلبی برای شما گفته بودیم، چه بود؟ گفتیم در عقاید تعارف نیست. اگر کسی بگه شما الان توحیدتان چطوریه، ولایتتان به آقا امیر مؤمنین چجوریه، میگید 100%. اگر بگه هست معلوم نیست، خطر داره، کفر، شک در اعتقادات مساوی با خطر کفره. بله تقوا آقا چطور اعمال شما معلوم نیست، یا عباداتی را خدا توفیق میدهد به مرحله قبول میرسد یا نمیرسد نمیدانم. عقاید نه تعارف بردار نیست. لذا در این لحظات بیماری هم میفرماید که به اصول عقاید حقه چی اقرار کند و تکرار کند. گویا دوازدهم هم که امینی را نصب کند بر اطفال صغار خودش. اینا رو قبلا ظاهرا گفته بودیم. سیزدهم هم که وصیت کند به ثلث مال خودش. چهاردهم هم که کفن برا خودش آماده کند و به وصی بگیرد. اینا رو داشته باشیم. پونزدهم حسن ظن به خدا داشته باشد. این که این حسن ظن به خدا باز هم کتاب وسائل جلد 2 باب 31 از ابواب احتضار حدیث شماره 2 که آمده است قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یموتن احدکم حتی یحسن ظنه بالله عز و جل. این قسمتش برای ما مهمه. فَإِنْ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ ثَمَنُ الْجَنَّةِ. حسن ظن به خدا بهای بهشت است. این مطالب رو برای شما با نصوصش گفتیم. نکته که داشت این بود که این آداب، آداب مریض است و آداب انسانیت است و آداب مهر و محبت انسانی است که بین مسلمان ها هست. الان در بلاد کفر جهان غرب تقریبا از عیادت و سرزدن از مریض به غیر جهت معالجه خبری نیست. این مطلب کامل شد. فصل بعدی عیادت المریض من المستحبات المؤكدت وفي بعض الاخبار ان عبادته ان عيادته عيادة الله فانه حاضر عند المريض المؤمن. بسیار مطلب مهمی است. عیادت مریض از مستحبات مؤکد است. کتاب وسائل جلد 2 باب 10 از ابواب احتضار حدیث شماره 1 و حدیث شماره 10 برای شما افاضه یه حدیث رو بخونم عنایت کنید که بسیار محتوای عالی و جالبی دارد. باب 10 حدیث 1 بله، روایت از صفوان جمال، که صفوان دیگه صفوان بن یحیی از مشایخ ثلاث، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من عاد، حدیث شماره 1 باب 10 ابواب احتضار، من عاد مریدا من المسلمین وکل الله به ابدا وکل الله به ابدا 70,000 من الملائکه. تا اینجا که میرسد و یسبحون فیه و یقدسون و یهللون و یکبرون الى یوم القیامه. بله، و در حدیث شماره 10 دارد که میفرماید بله عن موسى بن جعفر علیه السلام عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که قال يعير الله عز وجل عبدا من عباده يوم القيامة فيقول عبدي ما منعك إذا مرضت أن تعودني فيقول سبحانك سبحانك أنت رب العباد لا تمرض ولا تألم فيقول مرد و اخوک المؤمن مرد اخوک المؤمن فلم تعده و عزتی و جلالی ولو عده لوجدتنی عنده. منظور این حدیث رو فهمیدیم، استحباب این عیادت مطلب مسلمی است و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر الکلام جلد چهار صفحه چهار می‌فرماید که از این اخبار استحباب عیادت به دست میاد، مضافر به این که استحباب رجحانش یک امر معلوم، مضافر به این که استحباب یک امر مجمع علیه، بلکه من ضروریات در این حد. و بعد می‌فرماید که آنچنان در این باره تأکید شده است و نکاتی گفته شده است که عقل از درک آن مطالب و مسائل و امور قاصر است، که گفته می شود 70,000 ملائکه براش تسبیح میکنه، عقل دیگه نمیتونه درک کنه، فضل الهی است. استحباب عیادت مریض یک امری است ثابت شرعا و مستحب مؤکد و مورد اجماع، بلکه از ضروری دین که از آداب و سنن پیروان اهل بیت هست. خداوند انشاءالله برای همه شما عزیزان توفیق عنایت کند و همه انشاءالله از بیماری و مرض و مریضی مسون باشید. برای سلامتی آقای محمد زمان صلوات خواهد.